حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت شبه. در حال حاضر شب 5200 اقامتگاه در بیش از 290 شهر ایران داره و بیمه رایگان سفر و پشتیبانی تا پایان سفر از مزیت‌های اصلیشه. فقط کافیه به shab.ir مراجعه کنین و در شهر مورد نظرتون اقامتگاه دلخواهتون رو انتخاب کنید. سلام همه.
سلام.
گوش میدیم به قسمت 61 از فصل دوم پادکست ده صبح. ما عادت نداریم خودمون رو معرفی کنیم، ولی بعضی خیلی دیدن اول پادکست همه معرفی میکنم. من امید اخوان هستم
و من میثم زرگرپور. نه میدونی مدلش چه شکلیه؟ دیدین گوینده اخبار میگه که من میثم زرگرپور و همکارم
امید اخوان. آره من پاس میدم.
آره من دیگه پاس میدم. خیلی هم اشتباه میکنن این چیزو، صدای من و تو رو. بعضا زیاد فیدبک گرفتیم تو این قضیه.
آره که قاطی میکنم با هم، نمیدونم، خیلی بر من عجیبه، چون من از هم صدامون خیلی با هم فرق داره. حالا مثلا برادران محمدی دیجیکالا رو میفهمم، ولی خودمون رو نه
دیگه. انقدر غرق گوش دادم میشن شاید.
خب امروز
و یه سلامی هم بکنیم به دوستانی که شاید برای اولین بار دارن پادکست رو دستمون میشنون. آره. متاسفانه قلاب گیر کرد بهتون.
بعید اینجا فرود بیان، ولی احتمال از قبلتر یه جا
آره،
گیر کرده
یه جا گیر کردن دارم میان. آره.
خب ما امروز قرار شد دیگه تا کجا رو ببندیم
دیگه. فکر کنم این تیپ چیزای سرمایه گذاری بسته دیگه. یه مثلا 10 دقیقه رو بیراجع به این جزئیات قراردادهای سرمایه گذاری صحبت بکنیم. فکر کنم ممکنه یه ذره خسته کننده باشه برای بعضی از مخاطبینمون. دیگه مقداری توی قسمت‌های بعدی راجع به مباحث دیگر مرتبط با سرمایه‌گذاری و رشد و اداره استارتاپ‌ها و شرکت‌ها و این حرفا صحبت می‌کنیم.
خب
ولی خب دیگه کافیه دیگه. اون اولش من می‌خواستم راجع به اینا حرف بزنم، تو منو انداختی داخل ارزش‌گذاری.
خب
و مونده هنوز رو دلم.
آخه خیلی سوال ارزش‌گذاری زیاد بود. همه می‌پرسن، همه منتظر بودن، گفتیم که اونو بریم.
بله البته.
اینم که برنامه‌ریزی شده بود. بله.
آره. چی بود؟ گفتیم که آقا یک توافق سرمایه گذاری اقتصاد و کنترل. راجب کنترل که در یه قسمت قبل مثلا دو تا قسمت قبلش صحبت کردیم. اقتصاد یه مقدار راجب ارزش گذاری حرف زدیم. یه سری چیزای دیگه مرتبط با اقتصاد وجود داره که خوبه یه ذره راجبش حرف بزنیم و که دیگه خلاصه مدیونه مخاطبینمون نباشیم نگن نگفتن.
خب خوبه.
آره. توی قسمت اقتصاد به نظر میاد که 6 تا عاملن که باید بررسی بشن و بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر راجبشون صحبت بشه. ما در مورد این 6 تا عامل راجب قیمت، ارزش، پرایس یه مقداری صحبت کردیم. راجب سهام ذخیره کارکنان یا امپلوی پول هم اومدیم صحبت کردیم. 4 تا پارامتر دیگه میمونه. اینایی که من دارم میگم تأکید میکنم که حرفاییه که مثلا خیلی هاش توی ونچر دیلز اومده. یکی از اون 4 تا عامل همین الان من بگم برای اینکه دیگه بارمون سبک‌تر بشه، دوره آزمایشی اکسرسایز پریوده که از جنس سهام ذخیره کارکنانه. سهام ذخیره کارکنان، سهام ذخیره در چه شرایطی انتقال پیدا میکند به کارکنان.
خب.
درسته. یه چیزی داریم به اسم
ایساپه یا نه؟
یه چیزی از جنس ایساپه و به حضور شما عرض بکنم که خیلی 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 شبیه اونه. مثلا راجع به میاد صحبت میکنه که من بعد از اینکه اومدم ایساپ رو بر مبنای ایساپ، بر مبنای اون برنامه انتقال سهام کارکنان اومدم سهام منتقل کردم به کارمندی، اگر این سهامداریه که بنیانگذار نیست دیگه، از اول نبوده، اگر زودتر خارج شد چه جریمه من بهش تعلق میاد، چه جریمه بهش اعمال میکنم. این پس تکلیفش مشخص شد. میمونه 3 تا عامل دیگه. این 3 تا عامل من از کشکولم ببینم، یکیش نقد شوندگی.
من ایساپو بگم مخفف چه بود؟ امپلوی استاک آپشن پول.
آره یه مخفف دیگه هم داره، ولی امپلوی استاک، نه امپلوی استاک آپشن پلنه، برنامه فلانه. این شکل و شمایل کلی
اینم به نظرم یه چیزی هست که حالا یا بعدش صحبت کنیم یا حتما از یه در واقع استارتاپ بزرگی که اینو با موفقیت اجرا کرده حتما بریم بپرسیم.
حتما همینطور. یکی از موارد خیلی کلیدی که توی اقتصاد راجبش صحبت میکنن اصطلاحا همش میگن وارانت. وارانتو من ترجمه میکنم تضمین تملک سهام آتی. ببین یه سرمایه گذاری وقتی که داره میاد سرمایه گذاری میکنه روی استارتاپی مخصوصا توی راندای اول داره ریسک میکنه و دوست داره بتونه پاداش این ریسک رو بگیره. یکی از روش هایی که میتونه پاداش این ریسک رو بگیره اینه که بگه من اگر خواستم در راند دوم هم سرمایه گذاری بکنم توی قیمت استارتاپ که توی ارزش استارتاپ که داره پام حساب میشه یه تخفیفی میام میگیرم. حالا این تخفیف کجا میاد؟ اول نجیب بنیانگذار داره میاد دیگه. به این معنیه که من دارم میگم که من یک مقدار مشخصی سهامو با قیمت مشخصی با تخفیف تو آینده دارم میگیرم به ضرر استارتاپ معمولا و به خاطر همین خیلی وقتا استفادهش بیشتر توی لیتر استیجه. این خیلی کمک میکنه به سرمایه اینجوری بگم یه مقدار دلگرمیه برای وی سیه برای سرمایه گذار که بگه من الان اومدم وارد شدم تو راندهای بعدی هم میام وارد میشم. حالا مثلا درصده چقدره؟ من فکر میکنم چه میدونم 5% 10% باشه، هرچند من در حد 30% دیدم برای استارتاپی که خیلی ریسک داشته یا خیلی نیاز داشته به پول.
آر و ویسی رزیل سو استفاده
رو زده، ویسی رزیل کمال حسن استفاده رو کرده و گفته که بعد بیایی من 30% تخفیف میدیم. عامل دومی که اینجا خیلی البته نمیدونم توی ایران چقدر اجرا میشه ولی توی ادبیات موضوع هست نقد شوندگیه. نقد شوندگی ترجمه لیکویدیشنه. لیکویدیشن منظورش چیه؟ میگه که هر اتفاقی که باعث بشه که کنترل شرکت شکل و شمایلش عوض بشه. مثلا چی؟ مثلا شرکت ورشکسته بشه یا هر علت منحل بشه یا ادغام بشه یا بخش قابل توجهی از دارایی‌هاش به فروش بره. این یعنی کنترل شرکت عوض شده. وقتی که این اتفاق افتاد سهامدارا عوض شدن، قاعدتاً احتمالاً یه پولی داره تو شرکت میاد. با این پول قراره چی کار بکنیم؟ این پول ممکنه ناشی از این باشه که من اومدم شرکت فروختم، دارایی‌هاش اومدم فروختم، با اون پولی که به دست اومده بدهی‌ها رو دادم، یه پولی باقی مونده. کی در چه زمانی چقدر میاد برمیداره، کی زودتر برمیداره و آیا مثلا سهامدار میتونه اصل و فرع پولشو برداشت بکنه یا نه. توی خارج از کشور که در این حوزه خیلی هم پیچیده میان برخورد میکنن، مثلا میگن که آقا من توی بحث نقد شوندگی دو تا موضوع در نظر میگیرم، یکی این که اولویت نقد شوندگی چه شکلیه، دومین این که مثلا از نحوه برگشت پول یا پارتیسیپیشن چه شکلیه. این حرفا توی ایران هم یه مقداری شبهه شرعی و اینا داره، یعنی ممکنه شکل ربا به خودش بگیره و هم از اون طرف ممکنه نپذیرن اینو، در نتیجه خیلی اجراش نمیکنن. مثلا این نوعی از نقد شوندگی وجود داره، میگه که من رو تو سرمایه‌گذاری میکنم اگر که منحل شدی یا مثلا اگر که لیکویدیشن اتفاق افتاد، هر مال و اموالی که اینجا به دست اومده بود من اول برمیدارم، 50% هم بیشتر از پولی که اومدم گذاشتم و میام برمیدارم. بعد ممکنه که اون پولی که جمع شده حتی مثلا نصف پول اولیه باشه که طرف اومده گذاشته. در نتیجه بنیانگذار به شدت بدهکار میشه و مجبور میشه که پول سرمایه‌گذار رو بده. خیلی وقتا من پیشنهادی که میکنم اینه که البته واقعا مثلا نقد شوندگی نمیدونم مثلا اگه که اتفاق بیفته شرایطش چه شکلی میشه، مثلا استارتاپ وضعیتش چه شکلیه، مخصوصا توی استارتاپایی که آیتی بیستن. حالا مثلا استارتاپی که تیر و تخته داره میدونه که این دستگاه رو میتونه بفروشه، نمیدونم این خط تولید رو میتونه بفروشه.
آره دیگه، من اصلا انتقال تکنولوژی کنن اونو تکنولوژی رو بفروشن خیلی پیچیده است.
کسی تا حالا سراغ داری تونسته باشه چون انتقال تکنولوژی بکنه؟
چرا، مگه محصول رو اتفاقا یکی سراغ دارم که در واقع محصول و تکنولوژی پشتش رو در واقع فروختن به یک جایی، یعنی یه شرکت رو چند تا محصول داشتن یکیش رو
چه صنعتی بوده؟
آیتی و آی مثلا بوده. حالا دیجیتال ادو از این جنس ها.
خب باز به نظرم شانس آوردن، چون همین الان هم تو با نانویا برخورد داشتی هم من، یکی از مهمترین مشکلاتی که دارن اینه که تکنولوژی رو دارن، حتی محصول اولیه رو هم نمیتونن بفروشن،
پتنت و ثبت اختراع ایناشونو دیگه بتونن بفروشن. خب آی تی ها، خب میگم وقتی یه محصوله میگه یه محصوله، این هم الگوریتم پشتشه، نمیدونم این با جاش بهت میفروشم مثلا 3 ماه هم بهت ساپورت میدم، شدنیه به نظرم. یه جور اگزیت هم هست براش.
آره یه جور اگزیت هم هست، ولی خب طرف به امید بزرگ شدن اومده این کارو شروع کرده.
نه دیگه ببین اینم یک نکته یه دوباره دیگه که تو به نظرم باید خیلی باهوش باشی اون موقعی که لازمه این اگزیت کنی بری سراغ در واقع یه چیز دیگه.
درست
میدونی حالا ممکنه چه میدونم تو چند تا محصول داری ممکنم نه کل شرکتو بدی بری کلن اگزیت کنی بری اصلا از بیخ یه کار
دیگر
از اول شروع بکنی.
آره اینم شدنیه. سرفصل بعدی موضوع زمانبندی انتقال سهام یا وستینگ. وستینگ یعنی چی امید؟ وست با وی
نمیدونم ترجمهش چی میگه. میدونم چی ترجمهش رو نمیدونم چی.
آره منم ترجمهش رو هیچ وقتا نرفتم ببینم. ولی مفهومش اینه که میگه که تو به عنوان سهام به عنوان بنیانگذار وقتی که اومدی اگر که بخواد عملیات شرکت تداوم داشته باشه باید به عنوان بنیانگذار در شرکت باقی بمونی تا این مدتی و اینجوری نیست که بیا جذب سرمایه بکنی ویل بکنی بری و به خاطر اینکه اگر بری به شرکت صدمه میخوره. به هر حال هیچکی مثل توی بنیانگذار به عملیات شرکت و کارهایی که شرکت داره انجام میده مسلط نیست. در نتیجه من یه جوری باید تو رو متعهد بکنم به موندن تو شرکت. یکی از روش‌ها اینه که میگه که ببین سهامت مال خودته ولی دست منه. مثلا تو قراره 4 سال تو شرکت بمونی، در پایان هر سال من 1/4 از این سهامو آزاد میکنم و بهت برمیگردونم. یعنی چی وستینگ سرچ کردی الان؟
چیزی تو مایه‌های اعطا و واگذار کردن و اینا فعل وست یه همچین چیزی میده. این خب شامل بنیانگذار ممکنه بشه، شامل کارمندها هم میشه
دیگه. آره دیگه اگه بخواد شامل کارمندا بشه میشه همون دوران آزمایشی اکسرسایز پریود.
آره دیگه ولی اونام حالا میگم قبلا هم صحبت کردم که معمولا میگن چه یه کلیف داره اصطلاح. آره. صفحه داره یعنی که
از اونجا گذشت.
آره از مثلا میگن تا یه سال هیچی نمیگیری، از یک سال گذشت مثلا 0.5% میگیری، به ازای هر سالی هم که بمونی انقدر اضافه میشه و اگه اون وسط ول کنی بری اون اونقدر برمیگرده
به حساب شرکت.
به حساب شرکت.
وستینگ هم همین جوریه.
آره دیگه اصلا وستینگ داشتم.
آها فکر کردم چیزو داری میگی.
فکر کنم
یکیه. یکیش برای بنیانگذاراست، یکیش برای کارمند کارکنان کلیدی غیر بنیانگذار.
آره ولی بنیان آره دیگه. ولی بنیانگذاری که اینوستور نداره که دیگه اصلا وستینگ نداره.
نه
خودش
نداره. نداره همینطور.
اگه سرمایه‌گذار بیاد ممکنه بگه آ تو بعد انقدر بمونی که وست. همینطور.
حالا اینجا دو تا چیزم به نظرم دو تا نکته خیلی ریزم مطرح میشه. اینه که تو میگی که مثلا این یه ساله مثلا تقویمی رو داری در نظر میگیری، مثلا یه سال شمسی رو در نظر میگیری، یا مثلا 365 روز رو در نظر میگیری. بعد اگر که این 365 روز 364 روز موند چی کارش میکنی؟ خوبه راجع به اینا یا مثلا اگر که مثلا 365 روز بود بعد شد 366 روز آیا سهام دو سالو میگیره یا نه؟ مثلا یه فرمولی معمولا باید توافق بکنن. آره و مهمه. و بعدم از طرف دیگه این که اگر که کسی مثلا یکی از بنیانگذارا رفت یه سهامی داره دیگه، یه سهامی داره، یه سهام یه بخش سهامش بلا صاحب میمونه، این مال کی میشه؟ خیلی وقت برمیگره تو آپشن پول
اگه داشته باشن دیگه.
آره
اگه نداشته باشه آپشن ممکن آپشن پول نداشته باشه.
بهتره حتی اگه سرمایه‌گذار ندارن هم آپشن پول داشته باشن به نظر من. خب ممکنه برای آینده نیاز داشته باشن دیگه. و یه چیز دیگه که فکر میکنم وسط مهمه اینه که خب تو داری الان خروج اختیاری یه دونه از بنیانگذار رو در نظر میگیری. اگر اخراج کردی چی؟
برخلاف میل اون ولی تو رو
آره. مثلا من یه آیین‌نامه‌ای دارم، آیین‌نامه انضباطی دارم در داخل شرکت که مجمع عمومی اومده تصویب کرده، مثلا برها سهامدارا اومدن مصوب کردن، اگر اخراج شد چه اتفاقی براش میفته؟ مثلا یه ایده‌ای که هست اینه که اگر که اخراج شد طرف تا اون سالی که مونده تا آخر اون سال سهامشو بگیره، ما بقیشو نگیره. مثلا یه همچین اتفاق بیفته. ولی در مورد اینم باید میان یه صحبتی بکنه.
کیس چیزو خوندی؟ وی ورکو
بله.
فاندرش. خیلی من خیلی کم خوندم راجبش، همین تیکه تیکه خبر خوندم، ولی خیلی فکر کنم کیس جالب و عجیبیه.
همینطوره.
از داستانی که بین خودش و در واقع سرمایه‌گذار بود. درسته؟
آره اگه که پایه باشی، چون منم دقیقاً همین تیکه تیکه خوندم. آره. یه بار قشنگ بشینیم مثلا آره مطالعه راجبش صحبت بکنیم.
حتما. آره. یه کیس استادی داخلی دارم.
همونی که در دو قسمت قبل
در دو قسمت قبل نگفتم که
تا آخر فصل می‌خوای کیش بدی بهمون نگیرا.
نه فکر کنم دیگه قسمت بعدی راجبش حرف بزنیم. خیلی
جذابه.
آره خیلی ناراحت کننده ولی خیلی آموزنده است.
بسیار عالی. اینا سرفصل‌های اصلیه موضوع اقتصاده، ولی معمولا مثلا حالا توی ترم شیتشون راجع به اینم صحبت میکنن آقا زمانبندی پرداخت چیه، مثلا چقدرشو اول میگیری چقدرشو بعد میگیری، مثلا خیلی وقتا ممکنه که پرداخت ماهانه باشه، سه ماهه باشه، خیلی وقتا مثلا خیلی از استارتاپ ممکنه بگم پول از اول کلشو ما بده، ممکنه بر مبنای KPI باشه و غیره. و این که محل استفاده سرمایه گذاری چیه، یعنی مثلا من اگر به تو پول دادم آیا مجاز هستی که تا زمانی که این پول محل استفادهش نرسیده مثلا بری سکه بخری، ارز بخری برای اینکه ارزشش حفظ بشه، یا یعنی حالا خیلی داغ این قضیه دیگه. من سراغ دارم استارتاپی رو که پول تو حسابش بوده بعد گفتم من می‌خواستم ارزشش حفظ بشه، رفته
دلار
خریده، حالا که کار درستی یا نه بماند، به هر حال سعی کرده برای بیزینسش بیاد این کارو انجام بده. اینا هم به طور کلی مباحث مرتبط با اقتصاد.
و سلام
که تموم نمیشه.
آره ماشاءالله، اینطور که من دیدم تازه تیکه های مذاکره بین اینا و ببینم کیس استادی های عمومی هست که پابلیک باشه و مثلا نمونش رو اصلا آدم بتونه بخونه.
ببین ابراروان یه مذاکره کرد با سال 96 و اول 97 با یه سری سرمایه‌گذارها، حتی اسم سرمایه‌گذارها رو آورد و نتیجه بعضی از مثلا اینکه چی شد مثلا فلانی ما رو ریجکت کرد، چی شد فلان، غیر اون من چیزی ندیدم.
نه یه مثلا یه دونه توافقنامه، یه ترم شیت، یه چیزی باشه که دقیقاً
نیست که الان جلوی تو هست، ولی جزء خلاصه دارایی‌های ویسیه.
میفهمم
واقعا، ولی این چیزی که مثلا به شکل عمومی
یکی بیاد ریلیز کنه دیگه، انگار آره. یه استارتاپ یا وی سی بیاد نه. ریلیز کنه بگه که اسمش
میدونه امیدی. نکته ای که هست اینه که ما اتفاقا اول این ترم شیت هم نوشتیم که بر اساس مطالعات سیناتک در مورد استارتاپ فلان تهیه شده، یک سند اختصاصیه.
بله.
ممکنه که جزئیات که من دارم به یکی دیگه پیشنهاد میدم با این با جزئیات تو
میدونم، ولی سمپل دیگه، یعنی انگار وی سی و استارتاپ توافق کنن برای آموزش ملت اینو ریلیز کنه.
دست استارتاپ ها هست، دست وی سی هم هست، یعنی مثلا وی سی ها ترم شیت،
ولی چون NDA و اینا دارن باید با هم توافق کنن،
با هم باید توافق بکنن و اینجوری نیست که مثلا همه مثلا از قبل کسی که درگیری ماجرا هنوز نشده بتونه بخونه. من لااقل نیدم.
خب خیلی هم عالی،
امروز هم نمیدونیم داریم که مصاحبه میکنیم.
آره گوش بدین،
ولی طبق معمول یه گونه مصاحبه متفاوته.
آره
فکر میکنیم خیلی متفاوته با وجود اینکه این یکی دوتا گزینه ای که الان آره. مد نظر
من گزینه متفاوتی هم اگه نشه و این داستان ها.
مرسی که بهمون گوش کردیم.
خداحافظ.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام همه، ما امروز در خدمت آقای امیر حسین کاراگاه، مدیر عامل پرسیس جن هستیم که حالا توضیح میدین، یعنی خودشون توضیح میدن که پرسیس جن چیه و داستانش چیه و میریم جلو. خوش اومدین.
و فکر میکنم ببخشید سلام، فکر میکنم که دیگه الان میتونیم بگیم یه مصاحبه متفاوته همین الان با شنیدن اسم پرسیس جن.
آره کلن چون البته حالا باید بگن چون یه پرسیس جن من در واقع چیزی که خودم تو ذهنمه بگم، هم اکسلراتور، هم اینکیوبیتور، هم یه شرکت تولیدی، هم آرندی داره. یه چیز واقعا عجیبیه که خیلی جالب بود برامون که با آقای کارگاه صحبت کنم. خب خوش اومدین.
مرسی، متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، خوشحالم که پیش شما هستم.
ممنون ازتون.
خب خیلی ممنون. داستانه مثلا اول بگم که آقای کارگاه چی شد که در واقع اصلا ما آشناییمون چی بود. آقای کارگاه یه کامنتی گذاشتن توی توییتر که چرا شما فقط با استارتاپ های آیتی صحبت میکنین، بایوتک چی اینا، و خب ما این کامنت رو زیاد گرفته بودیم در فیلد های مختلف و در واقع مهمون قبلی ما هم آقای اسرافیلی هم کلن استارتاپ غیر آیتی، نمیدونم گوش کردین شما یا نه، کلن راجبه در واقع منحول های فاضلاب و ایناس تکنولوژی نانو غیره و اصلا فرق داشت. خلاص شما هم که گفتین، خلاص ما گفتیم که بابیست بالاخره که ما سویچ کنیم روی حوزه بایو و ببینیم توی این حوزه استارتاپ ها چی کار کردن.
این از مزرات میگم، از مزایای کامنت گذاشتن برای دقیقا.
خب یه خود میخواین راجبه اول خودتون بگیم بکگراندتون چی بوده، حالا تحصیلی کجاها بودین تا برسیم به پرسیسشن.
خواهش میکنم. من 31 سالمه، دکترای داروسازی دارم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بعد از اون هم در دانشگاه تهران MBA خوندم. توی خانواده ما 10-11 تا داروساز حضور دارن و ما خودمون یه انجمنیم. از همونجا این علاقه شکل گرفت که خب بریم به سمت داروسازی و خب من از دوره راهنمایی و دبیرستانم هم توی داروخانه کار میکردم، کاملا فضای اونجا رو میشناختم و بعد دیگه دانشگاه آشنا شدن با فیلدهای دیگه‌ای که تو زمینه کاری وجود داره، شرکت‌های پخش، شرکت‌های بازاریابی، تولیدی‌ها و نهایتاً ورود به عرصه داروهای بیوتک. حالا من اگر فرصت باشه خیلی کوتاه راجع به داروهای بیوتک هم دوست دارم یه توضیح بدم، چون همیشه ما داروهای شیمیایی رو عمدتاً می‌شناسیم، قرص، کپسول که اصطلاحاً بهشون کانونشنال دراگ‌ها گفته میشه، اما یه حوزه‌ای تو کشور ما از دهه 70 شروع شده که داروهای بیوتک هستن، داروهایی که منشأشون باکتری و سلوله و اینها داروهای بیماران خاص و صعب العلاجن، سرطان، MS، ناباروری، بیماری‌های خود ایمنی، اینها رو پوشش میدن. در اصطلاح عوام اینها داروهای تزریقی ان، داروهای یخچالی هستن. تکنولوژی پیچیده‌ای دارن، به راحتی تولید نمیشن، کشورهای محدودی و در اون کشورها هم شرکت‌های کمی در این حوزه حضور دارن. از همین منظر مهم میشه برای کشور. این داروها تولید کنندگانش محدوده، اگر بخواد به کشور ما وارد بشه طبیعتاً میتونه به سختی وارد بشه، قیمتهای بالایی داره، دانشش دانش ساده‌ای نیست که بشه سریع تو کشور اون رو کپی کرد یا کار کرد و ارزبری خیلی زیادی هم برای کشور داره. خب از دهه 70 باز از دل دانشگاه شروع میشه، یعنی این بحثی که حالا ما زیاد میشنویم دانش بنیان تو این حوزه ما خیلی صدق میکنه،
چون دانش بنیان
دقیقاً چند تا استاد دانشگاه در دانشگاه تهران، انستیتو پاستور ایران میان و شرکت‌های خصوصی رو ایجاد می‌کنن و در این حوزه کار می‌کنن. اصلا اون موقع نه کسی استارتاپ رو می‌شناخته نه دانش بنیان رو و در دل مراکز رشد دانشگاهی شکل می‌گیره و این دانش بومی میشه. ما امروز داروهای زیادی تو دنیا تو این حوزه داریم، بالغ بر 170 قلم، ولی 22 تاش که داروهای بسیار پرفروشی هستن و پر مخاطبین توی کشور ما تولید میشه. حالا اعداد و ارقام زیادی هم هست که ما با همین 22 تا چقدر جلوی خروج ارز رو گرفتیم، چقدر تونستیم اشتغال ایجاد کنیم که اگه علاقه من بودید میتونم به اونها هم اشاره بکنم. اما اتفاق خوبی که افتاده کیفیت این داروهاست، برخلاف اون چه که در ذهن همه شکل گرفته که داروی ایرانی گچه، که این خیلی هم آره که حالا مثلا خیلی هم واقعا این نیست، اما داروهای ما حالا پودر نیست، اصلا مایس و تزریقیه و کیفیت فوق‌العاده خوبی داره. از کجا میتونیم متوجه بشیم؟ یکی بازار صادراتیشونه که ما الان به کشورهای خوبی که صاحب دانشن مثل روسیه صادرات داریم، انتقال دانش فنی به ترکیه و مالزی داریم و شرکت‌های در کشور ما مجوز ورود به بازار اروپا رو اخذ کردن که خب این کیفیت رو نشون میده. از طرف دیگه چون داروهای بیماران خاص هم هستن، همه پزشکان نمیتونن تجویز کنن، یعنی یه رگولیشنی وجود داره که فقط پزشک متخصص و فوق تخصص در یک حوزه خاص میتونه یک دارو رو بنویسه. خب اینا جمعیتشون محدوده و اگر اون کیفیت نباشه بلافاصله این میپیچه و اون دارو دیگه تجویز نمیشه. کیفیت اینها کاملا متفاوته، استانداردهای تولیدشون بالاتره و این رو کاملا میشه توی صنعت دید.
خب بعد چی شد که خلاصه شما به پرسیسشن رسیدین و چجوری تشکیل شد؟ و
من توی انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران مشغول به کار شدم. این انجمن صنف تولید کنندگان و صادر کنندگان این حوزه است که همین داروهای بیماران خاص رو داره، در واقع هم تولیدشون رو هم صادراتشون رو به عنوان یک اتحادیه منیج میکنه و جلو میبره. اونجا با یه گپی آشنا شدیم و اون گپ این بود که خب ما تعدادی شرکت تولید کننده در این حوزه داریم، یه تعداد خیلی زیادی فارغ التحصیل های مرتبط با این صنعت و تعداد زیادی دارو که مورد نیاز کشوره. عرض کردم 170 قلم در دنیاست، ما 22 تا تولید کردیم، یه گپی بین ما و دنیا وجود داره و خب این شرکت هم ظرفیتش رو ندارن. چه کار بکنیم که بتونیم سریع‌تر این گپ رو پر کنیم و از این نیروی انسانی که تربیت شده و خیلی هاشون هم فوق لیسانس و دکترا هستن هم بتونیم استفاده کنیم؟ اینجا رسیدیم به این نکته که خب یه پلتفرمی باید وجود داشته باشه، یه زیرساختی که این آدم‌ها بیان خودشون هم احساس مالکیت بکنن روی یه پروژه دارویی با تمام الزاماتی که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت داره کار کنن و اصطلاحاً برسن به یک تکنولوژی صنعتی که اون رو هم بعداً تعریف کردیم و حتما خدمتتون خواهم گفت، و این دیگه آماده حاضر باشه برای تولید شدن و اومدن به بازار. و بعد یه زیرساختی رو هم برای تولید اینها ایجاد بکنیم، چون اون شرکت ها عرض کردم بها ظرفیت مشخصی داشتن و طرحهای توسعه ایشون هم خیلی مشخص برای خودشون بود، نمیشد مجبورشون کرد برو یه سایت دیگه بساز مثلا. اینجا بود که یه فعالیتی شکل گرفت و ما کم کم اومدیم چند گروه از اون دانشجوها رو آوردیم، تیم شدن و بعد یه پروژه بهشون دادیم. اونها رو اون پروژه در بستر همون دانشگاه خودشون کار کردن و بعد واسه شون مخاطب تو صنعت پیدا کردیم، سرمایه گذار پیدا کردیم، گفتیم حالا این الان میاد این تکنولوژی رو ازت میخره، تو برو رو دومی کار بکن، شرکت تو ثبت بکن و یه همچین فعالیتی آغاز شد. این کمی ادامه پیدا کرد تا ما با شتاب دهنده های حوزه آیتی خیلی اتفاقی آشنا شدیم، با آواتک آشنا شدیم و مسئولین پارک فناوری و بعد معاونت علمی گفتن که خب این کاری که شما میکنید همین شتاب دهنده است دیگه، ما به این میگیم شتاب دهنده. که بعد من رفتم راجبش خوندم که اصلا شتاب دهنده ها چی کار میکنن، چه جوریه، دیدم خب ما یه تفاوتی داریم. تو دنیا اول انکوباتورها هستن، بعد تیم ها از اونجا وقتی دیگه ایدهشون پخته شد و کار کردن میرن یه بازه 6 ماهه مثلا تو شتاب دهنده سر و شکل میگیرن دیگه میرن بیرون. ما یه جورایی تو کشورمون شتاب دهنده قبل از انکوباتوره، یعنی اول فرد با یه حرف با یه ایده میاد، یه خورده ما کمکش میکنیم، یه خورده اون حرفه رو تبدیل میکنیم به یه حالا بگیم پروتوتایپ یا یه محصول اولیه‌ای که بشه روش سرمایه گذاری کرد، بعد میره تو مرکز رشد. تو صنعت دارو عرض میکنم مراکز رشدی که ما تو کشورمون داریم جاییه که میگن اگر یه محصول آماده تولید و اسکیل آپ داری بیا پیش من، اگر ایده ای نیا، مثلا من ایده، بعد داره هزینه های زیاد میگیره، میگه مثلا من فضای تولید در اختیارت میذارم توی مرکز روش، حالا باید متری آتومن در ماه اجاره بدی. اون تیمه که هنوز تیمه و شرکت هم نشده اصلا از اختش برنمیاد. شتاب دهنده شد جایی که حرفا رو تبدیل به تکنولوژی کنه که ورود به ورودی اون مرکز رشده، شرکت رو شکل بده، سرمایه گذار جذب کنه که بتونه اون هزینه های اجاره و غیر و زالک رو بده، بعد اینا برن تو انکوباتور حالا تولید صنعتیشون رو انجام بدن و اون اسکیل اپ اتفاق بیفته و بعدم ورود به بازار. این اتفاقی بود که پرسیس ایجاد شد و پرسیس شد یه پلتفرمی که افرادی که صاحب ایده هستن یا نه ممکنه ایده ای هم نداشته باشن، یه تیم آماده حاضرن بیان و روی داروهایی کار کنن که مشابه تولید داخل نداره. ما یه خط قرمزی داشتیم برای پروژه هامون، گفتیم رو پروژه هایی کار میکنیم که مشابه اون دارو در بازار کشور تولید نشده، صرفا وارداتیه. بنابراین یه لیستی داشتیم از اولویت هامون. اگر یه تیمی مراجعه میکرد خودش ایده نداشت یا ایدهش تکراری بود یا ایدهش بازار خوبی نداشت، لیستمون رو بهش ارائه میکردیم، میگفتیم خب از اینها بیا انتخاب بکن چون اینا حتما بازار داره، مطمئنیم و خیالمون راحته.
این یه خود فکر کنم حالا تو استارتاپ های آی تی و اینا فکر میکنم یه مقدار متفاوت، خیلی این لیست وجود نداره. آره، در حالی آره. که شاید هم خوب بود که وجود داشت، مثلا توی چمنم یه صنعت خاص مثلا
متفاوت کاملا. یعنی الان کاری که دارن انجام میدن مثلا تو استارتاپ های آی تی، مثلا خیلی هاشون کارو بی تو بی دارن انجام میدن، اینجا دقیقاً به شکل مثلا ببخشید بی تو سی دارن انجام میدن، اینجا مثلا به اون شکل نیست. یعنی مثلا تو قشنگ یه حالت پلتفرمی داره. درسته. مخاطبش بخشش داروخانه هاست، بخشش پزشکاست، حالا مردم مصرف کننده و مصرف کننده.
ولی مثلا فرض بکن که چه میدونم، فرض بکن یه شتاب دهنده روی فینتک کار میکنه و بگه آقا تو این حوزه ها رفته یه مارکت ریسرچ کرده، میگه آقا این حوزه ها جای کار داره توی بازار، حالا چه بی تو بی چه بی تو سی، و کسایی که میان تو اگه رو این چیزای خاص مثلا مثال رو بیمه روی نمیدونم لندینگ اگه کار میکنین میتونیم بیان. یه حالت ریورس پیچی هم داره دیگه.
آره،
که به جای اینکه یعنی نیاز صنعت رو بیارن،
همینطوره، به جای اینکه روی کرده منفعل داشته باشه یعنی آره. روی کرده فعالتر دارن. حالا من فکر میکنم این سوالی که خوبه این وسط بپرسیم اینه که اصولا یه دارو چه شکلی تولید میشه؟ مثلا شما مگه به همین راحتیه که مثلا بگیم من این دارو رو ندارم، بعد مثلا یه نفر بره این دارو رو تولید بکنه؟
عرض بکنم خدمتتون، برای اینکه بخوام تکمیل کنم صحبت شما رو، ما در واقع اومدیم خواستیم که درصد موفقیت رو بالا ببریم و در واقع از بازار اومدیم به درست. سمت استارتاپ هامون و گفتیم ببین اگر رو اینا کار کنی حتما بازار داره، حتما سرمایه گذار پاش هست و حتما موفق میشی. اما اگر رفتی روی ایده های دیگه‌ای که علاقته، اشکال نداره، میتونی کار بکنی، اما اون طرف ممکنه یه خورده طول بکشه تا جذب سرمایه کنی، ممکنه یه سالم هیچکی اتفاق نیفته. تو حوزه دارو که فرمودید، خب یه دانشی توی 20 سال گذشته تو کشور ایجاد شده. ما تو بحث داروهای بیوتک اصطلاحاً یک کاتگوری داریم تحت عنوان بایوسیمیلارها، داروهایی که بذارید اینجوری بگم، ما در دنیا اولین شرکتی که یک دارو رو کار میکنه و یک نیو مولکول رو کار میکنه و میره در سازمان غذا و داروی آمریکا اون رو ثبت میکنه بهش میگیم اوریجینیتور. اولین بار این دارو رو تولید کرده و در غذا و داروی آمریکا تونسته مجوز بگیره که خب FDA معتبرترین مجوزی است که داده میشه. هر کسی که مشابه این رو بسازه میشه بایوسیمیلار این، که باید از نظر کیفیت کاملا مشابه باشه، از نظر عوارض جانبی، از نظر اثر بخشی دقیقاً بتونه مشابه همین دارو باشه. مطالعاتش نسبت به اون دارو کمی سبکتر میشه چون با اون اوریجینیتور به عنوان یه بازوی شاهد داره مقایسه میکنه. اتفاقی که میفته در واقع مثل یک مهندسی معکوس میفته. ما یک ترم علمی داریم تحت عنوان quality by design که میایم اون اوریجینیتور رو میگیریم، اون رو آنالیزش میکنیم و به شاخصهایی میرسیم که در نهایت باید داروی ما داشته باشه. بر اون اساس حالا فعالیتهای بالادستی اون رو میایم کاملا طراحی میکنیم و میگیم خب شما باید در فرایند مثلا کشت سلول این کارها رو بکنی، در آپستریم، در دانستریم، در کنترل کیفی ها تا بتونی به اینها برسی. یک جور مهندسی معکوسه و بعد با رگولیشن هایی که در دنیا وجود داره و سازمان غذا و دارو.
ولی چقدر میشه از توی یه داروی، حالا بر خودم سواله، واقعا اون تکنولوژی یا اینگریدینت های موادی که توی اون هم رو چقدر میتونید شناسایی کنید؟ چون فکر میکنم تو آمریکا حداقل احتمالا این داستان هست که اگر یه اورجینیتوری هست تا چند سال فقط اون حق داره که اون
بله.
دارو رو بفروشه،
حق پتنتش فلا. هستش بله.
و به محضی که تموم میشه معمولا همه میریزن و خلاصه جنریکاش در میاد و غیره.
بله.
میخوام ببینم، فرض بکنید اگه دارویی باشه که پتنت هم داره، تازه FDA هم اپروف کرده، شما اون رو داشته باشید، مثلا واقعا میشه در آورد که تکنولوژیش چی بوده، چجوری درست شده، چیا توشه؟
خیلی وقتا به سختیه. ما فرایند آغاز کارمون تا ورود به بازارمون 5 سال طول میکشه. این 5 سال 2 سالش صرف صرفا مطالعه روی انسان میشه و 3 سالش آرندیه. یعنی ما 3 سال تحقیق و توسعه داریم و وقتی که بتونیم تو تحقیق و توسعه به اون تکنولوژی صنعتی برسیم و از نظر کارهای آزمایشگاهی و آزمونهای کنترل کیفی استانداردهای غذا و دارو و وزارت بهداشت رو پاس بکنیم که اونها همه منطبق بر استانداردهای بین المللیه، حالا باید اون رو روی انیمال و بعد روی انسان تست کنیم. انتهای 5 سال به ما میگه که شما از نظر اثر بخشی و عوارض جانبی دقیقاً مشابه اون اوریجینیتور هستین یا نه. اینجاست که اون پیچیدگی دانش رو میاره. و حالا اگر بخوایم مرتبطش کنیم به بحث‌های امروزمون، سرمایه‌گذار باید 5 سال صبر بکنه. یعنی این نکته مهمه برامون که اگر شما اومدید روی یه استارتاپی در حوزه داروی بیوتک سرمایه گذاری کردین، این اگر به اون تکنولوژی رسیده باشه از الان 2 سال 2 سال و نیم، اگر نرسیده باشه 5 سال، یعنی اگر ابتدای کارش باشه و شما دارید حالا از سید شروع میکنید باهش، و آیا کسی انقدر صبر میکنه و حاضر 5 سال پول بریزه و تازه وارد بازار شه، حالا بیای تازه میخوای بفروشی بازار پیدا کنی پول برگرده، اون پول خود 6 ماه تا 1 سال طول میکشه، یعنی بعد 5 سال هم که وارد بازار میشی سال 6م تازه اولین فروشت پولش برمیگرده. حالا کی بتونی همه اون سرمایه رو برگردونی و بعد وارد سود بشی، اینها یه خورده چالنجاییه که ما توی اون سرمایه گذاری ها داریم. به خاطر همین بود که اون لیست رو تهیه کردیم.
و تنها قسمت خوبش اینه که اگر به قول شما آرندی جواب بده و بدونیم این میشه تولید شه، دیگه میدونیم که بازار داره و عملا انگار رقیبی هم نداره دیگه، درست؟
بله، چون برای اولین بار داره تو کشور تولید میشه. ممکنه داروهای همدسته‌ای وجود داشته باشه ولی همین دارو دیگه تو کشور وجود نداره و این بازارش رو بهتر.
من الان یاد تعریف استارتاپ میفتم، این اگر که مهمترین شاخصه یه استارتاپ رو بذاریم ابهامش، ابهام خیلی از استارتاپ ها سمت بازاره.
بله.
سمت واکنشیه که بازار رو محصول نشون میده، ولی اینجا بیشتر ابهام سمت محصوله.
دقیقا.
که آیا اصولا میشه این محصول رو تولید کرد یا نه. توی نانویی هم خیلی هاشو من دیدم که واقعا ابهامشون توی تولید محصول است. اگر به محصول برسن با اون ویژگی ها به هر حال بازار براش وجود خواهد داشت. پس این یه فرایند استارتاپیه کاملا که ابهام داره و ابهامش در اینه که من آیا اصولا میتونم این کارو انجام بدم یا نه.
و به همین علت هم هستش که حالا نمیدونم این کاتگوری هم از کجا اومده که ما شتاب دهنده خدماتی نیستیم، شتاب دهنده فناوری هستیم. چون داره یه دانشی کاملا از نو و برای اولین بار دیولپ میشه و دیگه تکرار هم نمیشه. یعنی تو اون بحث هایی که ما داریم به تمام تیم های استارتاپیمون و سرمایه گذارانمون یه تعهدی میدیم روز اول و دوباره در روز آخر که ما این دانش رو دیگه برای هیچ تیم دیگری تکرار نخواهیم کرد. یه جوری همون پتنت و آی پی است و براشون پتنت ایران و اگر قابلیتش باشه یو اس پتنت رو هم ثبت میکنیم. یه واحدی در دل شتاب دهندمون داریم که این کار رو به نام خود اونها انجام میدیم و این تعهد رو میدیم که دیگه برای هیچ کس دیگری و خودمون تکرار نخواهیم کرد.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگه. دینگ با استفاده از تکنولوژی روز و اپلیکیشن موبایل کار مدیرها و پرسنل رو بسیار آسون میکنه و نسبت به دستگاه سنتی صرفه اقتصادی و امکانات بیشتری داره. تا به حال بیش از 1200 شرکت، فروشگاه، استارتاپ و کسب و کارهای دیگه از دینگ استفاده میکنن. برای اطلاعات بیشتر به سایت dingontime.com مراجعه کنید. dingontime.com. پرسیسشن در واقع با این در واقع کانسپت شتاب دهنده شروع شد.
دقیقاً پرسیس با کانسپت شتاب دهنده کارش رو شروع کرد. بعد ما اومدیم، خب تعداد تیم زیادی هم اومدن از همون لیست یا ایده هایی که داشتن کار رو شروع کردن. رسیدیم به روز آخر، رسیدیم به اون دموده که اومدیم اعلام کردیم، گفتیم مثلا الان 19 تا تکنولوژی صنعتی داریم. همینجا تکنولوژی صنعتیمون رو هم تعریف بکنم که محصول شتاب دهنده ماست. ما به اون چیزی میگیم تکنولوژی صنعتی که یک میتونه مجوزهای وزارت بهداشت رو به عنوان یک دارو بگیره، دو مقیاس پذیره میشه اسکیل اپش کرد، و سه پروسش تکرار پذیره. یعنی تکرار پذیری
طولیدش.
بله، تکرار پذیری، مقیاس پذیری، اخذ مجوز. خیلی ها به شتاب دهنده ما امروز مراجعه میکنن و میگن که ما یه ایده داریم تمومه دیگه، اصلا کاراش به اتمام رسیده، حالا شما یه کمکی بکنید که دیگه مثلا آخراش هم انجام بشه. من به اونایی که میگن تمومه میگم خب ببین این سه تا یعنی تمومه. اگر این ستا رو داری برو مجوزتو بگیر میشه تموم.
فاکتور سوداوری هم دارین یا بای دیفالت میگین خب این بره تو بازار قیمتشو یه جوری میذاریم چون نیست آدم ها انگار مجبورن بخرن و قطعا سود میکنن؟
سوداوری رو نمیگذاریم و چون قبلشون مطالعهش اتفاق افتاده که این چقدر بازار داره و همینجا بگم تو قیمت گذاری که تو دارو قیمت گذاری کاملا دولتیه، یعنی دولت قیمت میده، اصلا ما قیمت نمیدیم. یعنی این دارو رو میاد یه قیمتی بهش میده و میگه تو باید با این قیمت بفروشی.
اگر ولی ضرر کنین چی؟
بازم همینطوره. مثلا فرض بکنید که ما سال گذشته افزایش قیمت دارویی نداشتیم اما تورم داشتیم، حقوق پرسنلمون افزایش پیدا کرد، اما اعلام کردن که چون هزینه های نظام سلامت نباید افزایش پیدا کنه، دارو امسال شامل افزایش قیمت نمیشه. یا تو بعضی اقلام تا 10% افزایش پیدا کرد، در حالی که این همون پرسنل رو هم پوشش نمیداد، حالا آب و برق و تورم و ارز و اینها بماند. یکی از چالش های بازار دارو کلن همین موضوع در واقع بله رگولیشن و اینکه کلن ورود به بازارش هم رگولیشن داره، یعنی ما باید چند مجوز مختلف از وزارت بهداشت بگیریم تا بریم تو بازار. الزاماً هر چه که ما در آرندیمون کار کنیم معنیشی نیست که میره تو بازار. اونها یک استانداردهایی دارن، مقایسه با برند اصلی میکنن، شاخص ها و حدود پذیرشی برای هر آیتم وجود داره. ما یه برگه آنالیز دارو داریم، یه COA داریم، سرتیفیکیت آف آنالیز داریم، اونجا نوشته شده شما باید این تستا رو رو دارو بذاری، محدوده مجازش هم اینه. اگه ما تو اون محدوده های مجاز نباشیم وزارت بهداشت ما رو ریجکت میکنه و میگه نه تو داروتون کیفیت رو نداره. بعد میریم تو انیمال استادی همینه، بعد میریم تو مطالعه انسانی همینه. داروهای شیمیایی یا همون کانونشنالا این حیوانی و انسانیه رو ندارن، فقط اون بخش اول آزمایشگاهی رو دارن. بنابراین هم مجوز گرفتن رگولیشن داره، هم قیمت گذاریه و بعضن تو بازار همین اتفاق میفته که به حال این رگولیشن تاثیر داره.
شما در واقع با این کانسپت شتاب دهنده شروع
کردیم. بله ما شروع کردیم، رسیدیم به روز آخر و اومدیم اطلاع دادیم. خب یه عده شرکت ها و سرمایه گذارا اومدن روی تعدادی از این تیم ها سرمایه گذاری کردن، یا دانش رو کامل خریدن یا اون تیم رو باهش وارد مشارکتی شدن و ما هم مطلوب و رسالتمون این بود که تو همینجا خارج بشیم دیگه، سهممون رو بگیریم و بیایم بیرون. که این رو هم توضیح میدم چون ما مدلمون باز فرق داره.
آره
ما سیدمانی نمیدیم، سهام هم بر نمیداریم، یعنی برخلاف آواتک و بقیه دوستانی که هستن، ما وقتی تیم میاد بهش میگیم که هیچ پولی ابتدا داده نمیشه بهت، خودت میدونی، برو هزینه های مواد و ملزومات مصرفیت رو خودت تهیه کن، حقوقت هم با خودته، ما تجهیزات در اختیارت میذاریم، زیر ساخت، هر چه که تو تجهیز برای کارت نیاز داری با ماست و آموزش، منتورشیپ، کمک به جذب سرمایه گذار خدماتیه که ما بهت میدیم. و بعد حالا یه تعاملی کرده بودیم مثلا با چند تا از صندوق‌های جسورانه که اینها برای سیدمانیشون بیان با شماها یه تعاملی بکنن، حالا یا وام بگیرن یا وی سی بشن باهتون، یه اتفاقی بیفته، ولی ما هیچی نمیدادیم. در پروژه با اینها شریک می‌شدیم، می‌گفتیم این پروژه رو قرار از صفر با هم شروع کنیم، به اون تکنولوژی صنعتی با اون تعریف برسیم، بر اساس آورده فعالیت مثلا 30-70 از پروژه، از ارزش دانش فنی، از ارزش تکنولوژی. روز آخر منتورهای ما بر اساس یه بنچمارکی که از خارج از کشور میشه، چون دقیقاً ما اون تکنولوژی رو میتونیم همین الان از یه شرکت اروپایی آسیایی بخریم، میگفتیم خب ما بر اساس اون یه بنچمارک میکنیم، یه قیمتی به دست میاد، یه ارزشی میذاریم، میگیم ما 50% اون اروپاییه، 70%، 60%ش، این رو 30% ما، 70% شما، 20% ما، 80%، همه جور مدل داریم، 50-50 داریم، همه مدل داریم، ما در اونجا شریک میشیم. این که منافعمون رو هر دو به روز آخر گره میزنیم باعث میشه که هر دومون داریم میدویم. ما بابت زیر ساخت، آموزش، منتورشی پولی نمیگیریم، او هم نه حقوقی دریافت میکنه و رفته موادش هم خودش خریده، یعنی یه خورده جدیتش هم بیشتر میشه دیگه، از اون حالت اینکه یه پروژه تحقیقاتیه یا پایان نامه خارج میشه و گره میخوره به روز آخر. اگه فروختیم تو پولتو میگیری، منم پولمو میگیرم، در ضرر هم شریکیم. اگه هیچکی نخرید یا کمتر خرید، هر دومون کمتر میگیریم.
اصلا ازش اختلاف نمیشه به خاطر اینکه همه چیز روز آخره. مثلا شما میگیم 50-50، اون میگه که نه من به نظرم میاد 80-20 باید باشه.
قابل ریوایس هستش، اینو تو قراردادمون هم با هم دیگه داریم که ما میتونیم در وسط کار و انتهای کار این رو ریوایز کنیم، ولی تعاملمون اینجوری بوده که حق بیشتر رو سعی کردیم به اونها بدیم و گفتیم که ما خیلی برامون 5% 10% مشکلی نداره. ما رسیدیم به سوال شما، بالاخره ما رسیدیم به روز آخر و یه عده اومدن خریدن، یه عده سرمایه گذاری کردن، یه چند تا پروژمون که مخاطب نداشت. بعد تیماشون گفتن که خب این سرنوشتش چی میشه؟ یا سرمایه گذاری اومد گفتش که من حاضر نیستم برم یه سایت تولیدی برای این شرکت ایجاد کنم، چون مرحله بعد سایت تولید دارو بود و یه سرمایه گذاری میخواست. گفتیم خب ما برای اینکه این رو جبران کنیم و باز درصد شکست تیم هامون کاهش پیدا بکنه، بیایم اون سایت تولیده رو ایجاد کنیم و اون انکوباتوره رو ایجاد کنیم. بگیم خب ببین، اگر خودت خواستی بری و اصلا نخواستی مثلا با کسی شریک بشی، بیا با یه هزینه کمتری با هم دیگه یه شراکتی میکنیم در مرکز رشد خودمون. یا سرمایه گذاری اومد که نخواست سرمایه گذاری بالایی بکنه، بیایید ما زیرساخت رو فراهم میکنیم که اون دوباره دیگه فرمت قرارداد خودش رو داره و رویالتی بیس از بازار هستش. یعنی قرارداد شتاب دهندمون رو تموم میکنیم با هم، میریم یه قراردادی تو ساختمون انکوباتورمون میبندیم. فلسفه پرسیز شد آرندی برای دیگران، تولید برای دیگران با ادبیات داروسازی، چیزی که ما تحت عنوان Contract Research Organization و Contract Development and Manufacturing Organization داریم در ادبیات در واقع داروسازی. من یه پلتفرمیم که افرادی که صاحب ایده هستن براشون آرندی میکنم و اونها رو میرسونم به جایی که مجوز بگیرن، و اینها و هر کس دیگه‌ای که مجوز داره ولی زیرساخت تولید نداره براش تولید هم میکنم و او میتونه وارد بازار بشه، بنیه مالیش که قوی شد بره و مستقل بشه.
من برای اینکه در واقع ایده‌ای به شنوندگان در خصوص تولید بدم، من در واقع بازدیدی که داشتم لطفگری دعوت کردید،
خواهش میکنم.
ساختمان بسیار بزرگی بود و توش کلین رومه. خب خیلی با کلین روم آشنا نیستن، به نظرم هم چیز های تکی هم چیز بسیار گرونیه. میخوام یه خود توضیح بدید که این اشل داستان تولیده در بیا، خیلی ممکنه فکر کنه یه کارگاه ساده ایه و
نه. خب تولید در حوزه داروهای بیوتک و نانو هم همینطوره، و ما یه دسته دیگه تحت عنوان هزار دوست ها هم داریم که داروهای همگی داروهای بیماران خاص و صعب العلاجن، الزامات خیلی خاصی داره. اینها حتما باید داخل کلین روم اتفاق بیفته. خیلی ما کلین روممون هم 4 کلاس داره، دی، سی، بی و ای، که فعالیت های خیلی معمولیمون رو در فضای دی انجام میدیم. راهروهامون فضای دی هستن، عمده کار حساس داره در فضای سی و بی اتفاق میفته، و فیلینگ نهایی دارو که فعالیت پرکنی داخل ویال یا سرنگ های آماده تزریق هست، اونها داره در فضای ای اتفاق میفته و الزامات بسیار پیچیده است. ساختارهای هواسازی باید باشه با فیلترهای خاص که اینها مینتیننس خیلی سختی داره. آبی که استفاده میشه در داروسازی متفاوته، آب PW WFI با خلوص‌های بسیار بالا که به هر حال ما استریلیتیمون پاس بشه. یکی از تست‌های بسیار مهم در داروهای بیوتک بحث استریلیتیه، چون دارویی است که تزریق میشه و کوچکترین میکروارگانیسمی اگر در محصول باشه حداقلش ایجاد تب هستش که فرد تب میکنه و دچار مشکل میشه. این فضای تولید روزانه پایش میشه، هر روز باید در از تمام پوینت های آبی که در سیستم وجود داره نمونه گیری بشه، ارسال بشه و همون روز پاسخش بیاد که این آب کیفیت و پیوریتی مطلوب رو داره یا نه. تست های پایش محیطی و پارتیکل سنج وجود داره، هر روز اتفاق میفته و ما سنجش پارتیکل های محیط رو داریم که از حدی باید پایین تر باشه. الزام داریم که در سال یک تایمی رو باید شاددان بکنیم و تمام این زیر ساخت رو یک بار دیگه پایش کنیم. اگر نیاز به کوالیفیکیشن داره باید تکرار بشه. تایم ها و برنامه مشخصی برای پی ام و کالیبراسیون وجود داره که اینها از کالیبرشون خارج نشه و جز مدارکیه که هم وزارت بهداشت خودمون نیازشه و هم در بازدیدهایی که برای صادرات داشته باشیم اینها چک خواهد شد. حتی خیلی سادش رو بخوام بگم، ما تله گذاری هایی رو باید بیرون محیطمون داشته باشیم، چون ورود جوندگان و حشرات به داخل سایت ممنوعه و این تله گذاری ها مهمه. ما در یک شرکت دیگه، حالا در انجمن که من بودم، بحث صادرات بود، از ترکیه که اومده بودن اولین سوالشون این بود که نقشه تله گذاری هاتون رو بیارید که بدونیم که چقدر این فکر شده است، مثلا همینجور رندوم گذاشتین یا یه منطقی پشتش دارید.
یعنی مثلا مثل موش اون
بله دارم. مثلا موش اینها نباید اصلا.
حشرات چیکار میکنن که نه
خیلی فضا بسته است و پوشش پرسنل هم که خب شما میدونید گانینگ دارن، اصلا در واقع یه پریگانیه که حکم لباس زیر رو داره و بعد یه گانه دیگه، چیز دیگری وجود نداره. دقیقاً بله، یه همچین اتفاقی میفته و این الزام خیلی مهمه. حتی در بعضی داروهای خاص ما داخل یک دستگاه کار میکنیم که فقط دست پرسنل داخله و بله. حتی تنفس او، چون به هر حال اینها میتونه همه رو کیفیت تاثیر بگذاره.
بعد این که میگه در واقع تولید، معنیش اینه که شما یه سری پرسنل دارین که استخدام پرسیسن و دارن کار تولید رو انجام میدن توی اون کارگاه.
ما تو فرایند دارو تولید یک داروی بیوتک، یک بار که این رو اومدیم و در واقع لیست کردیم، حدود 84 فرایند داریم. خب طبیعتاً هر تیم استارتاپ 2-3 نفره‌ای که مراجعه میکنه 84 قابلیت رو همزمان نداره. بنابراین پرسیس خودش یه بدنه ای از کارشناسان و سرپرست ها که میشه آدم های با تجربه تر صنعت رو داره که اینها کنار اون تیم هستن و یه بخشی از اون فرایند ها که بخش قابل توجهیش هم میشه اینها دارن انجام میدن. اما ما داریم کمک میکنیم که اون استارتاپ هم تیم بسازه و جز فلسفه ماست که میتونه از بچه های خود ما تیم بسازه و اینها رو از مجموعه ما خارج کنه و ببره. و این اتفاق هم بارها افتاده، یعنی طرف اومده و گفته خب من اگر ممکن باشه مثلا این 3 نفر رو میخوام که بیان تو تیم من و تو شرکت ما و استخدام ما بشن. اینها از پرسیس منفک شدن و رفتن. این فلسفه رو برای بچه هایی که میان تو پرسیس استخدام میشن، این رو همون روز اول میگیم که شما حضورتون در پرسیس ممکنه موقتی باشه و شما 2 سال دیگه 3 سال دیگه ممکنه برید در قالب یه شرکتی کار بکنید و همون پروژه‌ای که روش بودین دیگه برین اونجا و کار بکنید.
خب این چالش استخدام برای شما درست نمیکنه که خب اینا که میرن باید جایگزین بکنید، خیلی کار سخته.
دائما این هست،
دوباره
بله.
آموزش، دوباره انتقال دانش.
دقیقاً، یعنی این جزء کارمونه و اون فلسفه‌ای که از روز اول ایجاد کردیم، اومدیم گفتیم ما مثل تیم امید میمونیم، مثلا حالا تو فوتبال، من چون فوتبالی ام، ما هی داریم تربیت میکنیم، میرن تیم بزرگسالان، دوباره استعداد جدید، تیم امید، تیم بزرگسالان، و این اتفاق دائم میفته. و
برداشت من اینه که با این حساب نگاه پرسیس به این کاری که داره انجام میده نگاه خیلی انتفاعی نیست.
قطعا بیزینسش براش مهمه، چون خودش هم یک استارتاپه. یعنی ما مدل شتاب دهنده در حوزه داروی بیوتک یا این تفکری که این شکل کاری که داره میشه رو هم تو کشور نداشتیم. این که اصلا این میگیره یا نمیگیره، یعنی همون تعریفی که شما دارین و اون ابهامه، اینجا هم وجود داره، این هم هستش و پرسیس هم این رو پذیرفته که حالا تو این شرایط بره جلو. ولی بیزینس خودش هم مهمه، به هر حال تا کجا میخواد سهامدارش کنارش باشه و بگه آقا خب تو به هر حال نمیچرخه که با این بیزینس مدلی که ایجاد کردی.
پرسیس الان سهامدارش فقط همون انجمنه؟
نه، اصلا اونها نیستن، افراد حقیقی هستن که اومدن سرمایه گذاری کردن، ولی خیلی هاشون از دل همون شرکت هایی که تو این صنعت هستن اومدن یا تو این صنعت آشنا بودن و شرکت خصوصی هستش.
و استارتاپی که میاد یا حالا صاحب ایده ای که میاد به طور متوسط چقدر میمونه تو پرسیس؟
بین
زمانش چقدر؟
بله، بین 8 ماه تا 18 ماه.
و ورودیش چیه؟ ورودیش اینه که میاد میگه که من یه ایده ای دارم یا نه مثلا چیز دیگه؟
نه، حتی ما توی قراردادی که با تیم ها میبندیم میگیم شما از چه مرحله ای تا چه مرحله ای با ما هستید. حتی ممکنه یه بخشی از کاراشو بیرون انجام داده باشه،
پایان نامه چیزی بوده باشه.
آره، ولی اگر میاد تو پرسیس اونو بعد یه بار تکرار کنه که ببینیم جواب میده یا نمیده. آره، یا یه وقت میگه که نه مثلا من میخوام همین ابتداشو با شما باشم، بعدش میرم بیرون. ما میگیم خب این دیگه اسمش یه جورایی میشه خدمات فناوری، تو داری از پرسیس در قالب اون سی آر او کار میکنی ما داریم به تو یه خدماتی، همون کانترکت ریسرچه، همون تحقیق و توسعه قرار دادی، انگار که داری یه بخشی از تحقیق و توسعه‌ت رو میای با ما قرارداد می‌بندی. اشکال نداره این مثلا زیرساختی که در اختیارته و تجهیز و آدمایی که کنارتن یه همچین هزینه‌ای داره، این رو اصلا میتونیم با هم مشارکت هم نکنیم، بیای هزینه‌شو بپردازی و بری و کارتو بعداً بیرون ادامه بدی.
انگیزه سرمایه گذار، اون سرمایه گذار حقیقی گفته انگیزهشون چی بوده؟ توی خب دنیای استارتاپ خیلی وقت انگیزه اینه، عمدتا انگیزه مالی. اینه که هم مالی، همین که در واقع این استارتاپ بزرگ شه، سهامش زیاد شه، اگزییت کنن و در واقع اون پولشون چند برابر شه. اینجا خود متفاوته، چون حدسم اینه که قرار نیست پرسیس بزرگ شه بعد بفروشنش، یا هست؟
چرا؟ به هر حال با این دید اومدن و این نگاه رو داشتن که خب این شکل کار میگیره و این انقدر پولدار میشه که ما به عنوان سهامدارم پولدار میشیم و بعد میتونیم بفروشیم و بریم. ما حتی یکی از صندوق‌های مثلا جسورانه هم توی سهامداریمون هست، اونها تا کاملا با این روی کرده اصلا اومدن، گفتن سرمایه گذاری میکنیم، از یه حدی که دیدیم سود بیشتر شد اگزییت میکنیم و مثلا این اتفاقه. ولی ما برای اینکه تضمین بکنیم به سمت اون انکوباتور رفتیم، یعنی ما اون چرخه رو کامل کردیم، چون اونجا دیگه رویالتی از بازاره و وابسته به این نبود که حالا این ایده هر رو کسی میخره نمیخره کسی پاش میاد. اینجا دیگه اونایی که تو انکوباتورن میفروشن و میرن تو بازار و پول بر میگرده. این یه جورایی اون هدف سهامدارای ما رو تعمیم میکنه، یعنی پرسیس رو از نظر مالی میرسونه به اون جایی که قابل قبول باشه واسه سهامدارش.
یعنی خب اونا مثلا آخر هر سال یه سودی برداشت میکنن
قاعدتا، ولی خب ما یه قراری گذاشتیم که مثلا تا 5 سال اصلا این رو نداشته باشیم و بله که بیاد تو پرسیس و پرسیس بتونه این توسعه رو بده. حالا جلوتر اگر برای شما جذاب بود راجع به شعب پرسیس هم صحبت میکنم که ما الان 12 تا شعبه تو استانهای مختلف داریم و اومدیم همین شتابدهیه رو ایجاد کردیم و داره کار میشه.
یعنی همین دوباره، همین حالا غیر از بیزنس مدل، همین زیر ساخته دوباره دستگاه.
دقیقاً همین اتفاق افتاده. بعضی جاها دستگاه بردیم، بعضی جاها با دانشگاه تعامل کردیم، تجهیزات از اوه، فعالیت منتورشیپش با ماست و دانشگاه خوبیش اینه که اون چرخه های بزنجیره های بعدی رو داره.
درست.
چون خودشون دانشگاه ها مرکز رشد دارن، پارک علم و فناوری دارن و یه نگاهی داشتیم که این مهاجرت اشتباه به تهران جلوش گرفته بشه، چون یه تفکری تو صنعت دارو بود که هر کی میخواد موفق بشه باید بره جاده مخصوص، مثلا همه اونجان، اگه من تو تبریزم تو اهوازم نمیشه. الان گفتیم خب بیا ما ایدت رو اوکی میکنیم، بعد برو تو مرکز رشدت کنار تیم، بعدم برو تو پارک علم و فناوری تو استان خودت بمون و یه شرکت تولیدی بشو.
کجا الان دارین شعبه؟
ما الان در تهران، در تبریز، در ما خودمون گرمدره ایم، که میگم تهران یه وقت برای شنونده های ما خودمون البرز هستیم، در تهران، تبریز، ارومیه، مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان، بوشهر و اهواز.
بسیار عالی. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، یعنی مثلا این گسترده کردن از نظر جغرافیایی برای خودش یه پروژه‌ایه قشنگ، و تعامل کردن با دانشگاه‌ها و نمیدونم این که من چی بدم تو چی بیاری و اینا و رسیدن به این خیلی اتفاق
و ما 3 سال از عمرمون میکسیم.
همین اینم جالبه. تو این خیلی سرعتتون بالا بود. تیکه بعدی سورپرایز کننده، چند نفرین تو پرسیس جن؟
ما خودمون 150 نفریم.
عجب، خیلی بزرگه.
خودمون 150
نفر. همین که تو 3 سال واقعا به 150 نفر رسیدن با این مدل، به این پیچیدگی که در واقع نمونه هم نداشته.
آره، خیلی هاش کاستومایز و تعریف خودمونه و یک کاری کردیم و یه هدفی گذاشتیم که هیچ کسی ناامید از در پرسیس نره. ما انقدر مدل قراردادی داریم، مثلا طرف میاد میگه من فقط پول دارم، میگیم خب اوکی بیا اینجا، مثلا اینجوری. یکی میاد میگه من فقط ایده دارم، یکی میگه من هیچ کدومو ندارم تیم دارم، یکی میگه آقا من هیچی ندارم، مثلا شما چیکار میتونید بکنید. اینه که ما همه جوره سعی کردیم هر کی میاد به حال یه جوری
آره. ابوالحسن خرقانی بود میگفت که بر این سرای هر کی درآید نانش دهید از ایمانش نپرسید. شما هر کی میاد به هر حال
آره، نه ما با ایمانش کار این اتفاق
میفته. الان توی بازار در واقع بوده داروهایی که تو پرسیس به هر حال حالا
بله
تو بازار
داره. دقیقاً ما الان داروهایی رو کار کردیم که همین الان وارد بازار شدن، داروهایی رو داریم یه تعداد زیادی که تو اون مطالعه بالینیه هستن، یعنی دارن اون عمر دو سالشون رو میگذرونن و وارد بازار میشن و خوبیشون هم این یونیک بودنشونه، یعنی وقتی میان تو بازار خیلی اقبال، یه علتی که حالا مثلا تو وزارتخونه یا چاهای دیگه یه خورده اقبال هم به ما اتفاق افتاد این بود که دیدن خب یه باری داره از رو کشور برداشته میشه، یعنی پرسیس تکرار داروهای موجود نیست و یه شرکت جدیده، یعنی یه شرکت جدید ایجاد شده، یه محصول جدید، نه شما اسمی از اون شرکت قبلی ها میشنوید، نه آدم قبلی ها، نه محصول قبلی ها، یعنی به این اکوسیستم یه چیزای جدیدی وارد داره میشه و اصلا متفاوتش
میکنه. بامیر حسین، من سوالی به ذهنم رسید، شما که پولی پرداخت نمی کنید و معمولا به طور متوسط این تیمایی که میان چقدر هزینه دارن، چه هزینه نیرو انسانیشون، چه هزینه احتمالاً خرید مواد اولیه‌شون و اینا؟
ما مواد اولیه‌شون رو داریم به خاطر اینکه خودمون هم تو پروژه‌های مشابهی داریم، مثلا میدونیم که یه چیزی شاید حدود 500 تومن 600 میلیون تومن اینها هزینه مواد داره،
فقط هزینه مواد.
بله بله. یه اتفاقی که مثلا باز خیلی ما اون اوایل درگیر بودیم مثلا با معاونت علمی اینا، ما یه مدلی رو اومدیم ایجاد، همین چیزایی که من گفتم انقدر پیچیده است، بعد گفتن آقا بچه‌ها مجوز بگیرین اگه شتاب دهنده اید، بعد رفتیم بگیریم، من پرزنت کردم گفتن نه این شتاب دهنده نیست، گفتیم پس چرا خودتون گفتید که بیاد شتاب دهنده است، این اول گفتید هست، گفتن نه اینجوری نمیشه. خیلی جنگیدیم که آقا این مدلش فرق داره، هزینه هاش فرق داره، اگر ما یه جایی مثلا مثل شتاب دهنده آی تی باشیم، یه اتاق بزرگیم با یه بستر اینترنت و چند تا میز و صندلی، اما اینجا تو بیوتک من دارم یک آرندی واقعی داروسازی ایجاد میکنم، این آرندی واقعی داروسازی هزینه های وحشتناکی داره، یه یخچالش 20 تومنه، دستگاه های تخصصیش همه رو میلیارد، روی 100 میلیونی هاست، 200 میلیون 300 میلیون، اگه قرار حمایت از تیم ها بشه متفاوته، سیدمانیه عددش فرق داره یه خورده، ولی این جا افتاد خدا رو شکر، و بعد حالا شزان و دیگران هم ایجاد شدن و بعد اونها هم حوزهشون با آیتی فرق میکرد، پروبیوتیک ایجاد شد، تجهیزات پزشکی ها تو حوزه های الایزا بیس و کیت های تشخیصی ایجاد شدن، یه خورده الان خیلی شرایط بهتره و بهتر درک میشه که چه اتفاقی میفته.
و شما رقیب دارین در صنعت یا نه؟
بله بله، ما در خود بحث شتابدهیمون الان 3-4 تا شتابدهنده تو حوزه دارو وجود داره که خیلی جدی کار میکنن، غیر اونم هستش چند تای دیگه. توی اون قسمت انکوباتورمون که دیگه داره محصول تولید میشه و وارد بازار میشه، اونجام که شرکتایی که از قبل بودن خب هستن و رقیبن.
سوالم اینطور برسم، اگر یک داروی توی پرسیس حالا آرندیشه تولید شه و بره تو بازار، خیالتون راحته که اون رقیب دیگه نداره یا نه ممکنه یه جا دیگه هم موازی داره تولید میشه؟
این اون محصول نیست تو الان تو بازار، ولی دیگرانی ممکنه آرندی بکنن و بیان و اضافه بشن، و البته در بازار داروهای همدسته هستن، چون مثلا شما فرض کنید برای درمان سرطان تعداد زیادی دارو دارین که اینها خیلی هاشون هم همپوشانی دارن با هم دیگه، خیلی هاش سلیقه پزشکه، یا به استیج بیماری برمیگرده که مثلا داروی ما رو بنویسه یا داروی دیگری رو بنویسه. اینه که داروهای همدسته وجود داره، ممکن هم هست دیگران در پایپلاینشون باشه و کار بکنن و بعدن اضافه بشن، ولی اون لحظه ای که ما انتخاب کردیم و تا بازار میرسه یونیک هست برای بازار ایران.
امین اسرافیلی که مصاحبه قبلی بود که پخش شد، یه حرف خیلی جالبی میزد، میگفت اولش من رفتم یه استارتاپ آیتی زدم دانشگاه شریف، بعد مثلا این استارتاپ خدا رو شکر فیل کرد و بعدن رفتن استارتاپی که الان زدن رادیسو داره کار انجام میشه. من میخوام بگم این باور، این که خلاصه آیتی همه چیز نیست، آیتی استارتاپ نیست و چقدر فرصت‌های بزرگی وجود داره، خودش خیلی اتفاق مهمیه و شما کمک کردید به اینکه این باور اتفاق بیفته. یعنی مثلا هستن بچه‌هایی که پزشکی خوندن، بچه‌هایی که نمی‌دونم داروسازی خوندن، من می‌بینم تمایل دارن حالا به هر علتی جوگیر شدن به حوزه استارتاپی و اصلا براشون متصور نیست که میتونن توی زمینه‌ای که این همه وقت و انرژی گذاشتن کار بکنن و سوئیچ می‌کنن به سمت آیتی، بعد احتمالاً خیلی مزیت رقابتی ندارن و شکست می‌خورن، در حالی که حجم بازاری که اینور وجود داره خیلی بزرگتره،
هم غیر آیتی هم بی تو بی، یعنی دو تا جایی که به نظر ما واقعا کم روش دارن کار میکنن. خب
من فقط یه نکته هم بگم که نمیخوام بگم مثلا ما کار بزرگی کردیم، اصلا آدم اینجوری نیست، اینقدر ما کوچیکیم توی کره زمین که اصلا معنی نداره. اما خب این رو هم باید بپذیریم که یه سختی هایی هم داشت، چون مثلا هیچ کس توی ادبیات وزارت بهداشت همین الانش هم بگید شتاب دهنده نمیفهمه، یعنی مثلا یعنی چی بالاخره من به عنوان وزارت بهداشت یا شرکت دارویی تولید کننده میشناسم یا وارد کننده میشناسم، نمیدونم شتاب دهنده یعنی چی، مثلا چیکار باید بکنم. بعد مثلا ما میرفتیم گمرک که خیلی ما بعضی از موادمون از خارج میخریم، بعد میگفتیم آقا ما شتاب دهنده ایم، یعنی چی؟ ببین شما یا شرکت تولید کننده یا بازرگانی، شتاب دهنده مجوزت کو نداریم مثلا، یا مثلا یه ابروبادی مثلا حالا مثلا پارک پردیس داده اینه، آقا این که نمیشه برو سوال. میرفتیم غذا و دارو که مثلا ارز 4200 بگیریم مثلا، آقا نمیشه شتاب دهنده که ارز بهش تعلق
نمیگیره. آخرش
ما آخرش مجبور شدیم که شرکت رو ثبت کنیم به عنوان یک شرکت دارویی که همه اینا بشناسن. مثلا باز میرفتی بیمه نمیشناخ، مالیات نمیشناخ، آقا یعنی چی؟ واسه نفهم شتاب دهنده
همین میگه. یعنی شما خیلی راه سختی رو تو 3 سال
تو 3 سال خیلی عجیبه به نظر
من. بقیه استارتاپ حداقل این چیزاشون به 80% حله. ممکنه حالا
میگم یعنی ما اولین نمایشگاه تخصصی تو حوزه کار خودمون رو که رفتیم زدیم شتاب دهنده، بعد دقیقاً یه آقای اومد و گفت که شتاب دهنده کو دنبال دستگاه میگشت. آره فقط هم شتاب دهنده منم ذهنه اصلا جسم نیست ایست خارجه. من فکر کردم مثلا زدید اینجا مثلا شما دارید دستگاهش خاصی
میفروشید ذرات کوانتومی و مثلا
این هم هست مثلا این ظرفیته باید ایجاد شد دیگه، هنوز هم نمیتونم.
خب
خیلی ممنون. ما قسمت دوم این مصاحبه رو در واقع هفته آینده منتشر خواهیم کرد و قرار راجب خود در واقع پرسیژن چجوری اسکیل شد، چالش‌های داخلش، فرهنگش و غیره با آقای کارآگاه صحبت بکنیم.
مرسی، خدا نگهدار.
متشکرم از لطف شما.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com